پل مدیریت
پل مدیریت در خدمت جناب آقای سرتیب پاسدار تقیه مهری هستیم، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا. سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
علیکم السلام. روز شما بخیر. آرزوی توفیق داریم برای همه شما و همکاران خوبتون در برنامه رادیوی پل مدیریت.
تبریک میگم خدمتتون هفته انتظامی رو. روزتون بخیر باشه.
متشکریم. منم تبریک عرض می‌کنم هفته انتظامی رو به همه مردم عزیزمون، به جناب عالی، خصوصا به سربازان عزیزی که همکنون در مرزها، در جاده‌ها، در پادگان‌ها، در مقرهای انتظامی مشغول انجام مهم وظیفه انتظامی هستند.
امروز خدمتتون رسیدیم در هفته انتظامی تا بحث شیرین سربازی رو از زبان شما بشنویم.
سرتیب پاسدار تقی مهری، رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا، متولد 1340 گرگان، دارای مدرک دکترای مدیریت بحران از دانشگاه عالی دفاع ملی. از سوابق اجرایی و مدیریتی وی میتوان به این موارد اشاره کرد: فرمانده انتظامی استان، جانشین معاونت انتظامی و معاونت عملیات، رئیس پلیس پیشگیری و رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی.
امروز جایی هستیم که از در ورودیش که میایم تعداد زیادی از مردم وایستادن، پدر مادرای جوونی که نگران پسرانشون هستن. جناب سرتیب، این نگرانی از سربازی چیزیه که خیلی بین پسرای ما رایجه و نمیدونم این نگرانی از کجا اومده. دلم میخواد به عنوان اولین سوال ازتون بپرسم که این رسالت سربازی و جایگاه خدمت در هر جامعه چیه و اصلا فلسفه سربازی چیه؟
استعذار شما و همه شنوندگان خوب این برنامه رادیو برسونم. مسئله خدمت سربازی یک مسئله بسیار مهمی است برای همه کشورها در سطح جهان. رسالت اصلی که خدمت سربازی داره، در واقع میتونیم بگیم که دفاع از منافع امنیت ملیه. در قانون اساسی ما هم به حکم آیه وعد لهم ما استطعتم من قوه و من رباط الخیل ترهبون به عدو الله و عدوکم، در اصل 151 قانون اساسی اومده که در کشور جمهوری اسلامی ایران دولت مکلفه که برای همه افراد کشور برنامه و امکانات آموزش نظامی رو فراهم بکنه که اگر در شرایط لزوم نیاز شد که دفاع مسلحانه از کشور بشه، این آمادگی برای همه افراد باشه، اصلا زن و مردم نداره. ما در قانون خدمت وظیفه عمومی هم داریم دفاع از استقلال و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران بر همه آحاد ملت و مردم ما یک وظیفه است و برای افراد ذکور مکلفن وقتی به سن قانونی 18 سال تمام رسیدن، اونها تعیین تکلیف کنن خدمت وظیفه عمومی خودشون رو. بنابراین هم در قانون اساسی اومده اگر بخوایم استنباط بکنیم که باید همه این آمادگی لازم رو داشته باشن. دوما برابر قانون خدمت وظیفه عمومی که مصوبه مجلس شورای اسلامی است و ابلاغ هم شده و همین الان هم جاری هست، همه پس از اینکه افراد ذکور به سن 18 سال تمام رسیدن تعیین تکلیف خدمت سربازی کنند. در کشور ما اگر کسی به سن 18 سال تمام رسید افراد ذکور یا باید برن دانشگاه تحصیل کنن یا اینکه بیان برن خدمت سربازی.
خیلی ممنون جناب سرتیپ. این نگرانی که من خیلی زیاد در بعضی از پسرهای جوان میبینم به نظرم میاد که از ناآگاهیشون از قوانینه، شاید ترسی که وجود داره از سربازی که شاید از دوره جنگ یا حالا تعریفایی که خود بین پسر بچه ها متداول از سختی های سربازی، حالا شاید به راست شاید به تخیل، باز شده که خیلی از جوانای ما نگران سربازی باشد. من داشتم قانون اساسی رو میخوندم و قوانین رو، دیدم که راه های متعددی وجود داره که سربازان ما در تخصص های خودشون وارد بشن و حتی اونقدر تخصص کسب کنن در دوره سربازی که تضمین شغل آیندهشون بشه، ولی خب خیلی ها نمیدونن. ما میخواییم تو این برنامه یه مقدار شما به ما اطلاعات بیشتری بدید که اصلا ورود دانشجویان و دانش آموزان ما به سربازی از چه سنی هست و باید چه شرایطی داشته باشن.
خدمت شما عرض میکنم، ببینید اصلا این که میگید جوانها نگرانند، کلن هر کسی به هر محیطی که قبلا آشنایی نداره میخواد وارد بشه یک ابهاماتی داره. بچه ها وقتی میخوان برن برای مدرسه چون محیط مدرسه رو ندیدن این براشون یک ابهاماتی داره، شاید بعضا استرس داشته باشن. حتی برای بعضی از سفرها هم همینطوره، یه شهری رو ندیده، یه استانی رو ندیده، یه منطقه‌ای رو ندیده. بنابراین این نگرانی و دلواپسی برای همه عرصه ها هست. حالا عرصه خدمت سربازی که فلسفه اصلی خدمت سربازی، عرض کردم عرصه دفاعی، امنیتی و انتظامی است. یعنی این عرصه ها عرصه های بسیار مهمی است. اما بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامیمون بر اساس تدابیر فرمانده معظم کل قوا حضرت آیت الله العظمى امام خامنه ای عزیز مدت ظله العالی، عرصه های بیشتری رو برای نقش آفرینی جوانان پیش بینی کردند و ابلاغ کردند. یکی از اون عرصه های بسیار مهم غیر از عرصه دفاعی، امنیتی و انتظامی عرصه علمی هست. یعنی ما الان شاهد هستیم تعدادی از فرزندان عزیز ما که دانشجو هستند نخبه میشن از طریق بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری بر اساس شاخصایی که دارن اونها رو مشخص میکنن، معرفی میکنن به دانشگاه عالی دفاع ملی و به ستاد کل نیروهای مسلح برای اینکه اینها بیان در عرصه مهم نخبگی خدمت کنن. حالا این عرصه نخبگی ممکنه عرصه نظامی، دفاعی، امنیتی باشه، ممکنه عرصه صنعتی باشه، ممکنه عرصه نانو باشه و تمام عرصه های علمی که الان هست. اونا فقط یه آموزش نظامی مختصری میبینن، یک ماه یا حد اکثر دو ماه، اما بقیه خدمت سربازیشون رو برای انجام همون پروژه های علمی که تعریف شده میرن دوران خدمتشون رو طی میکنن و خدمت به کشور میکنن. حالا خیلی از این پروژه ها رو نمیشه اس برد از نظر محرمانه بودن و شاید هم خود اون نخبگان مطلبی رو عنوان نکنن، ولی الان این عرصه هست و ما برای اینها از طریق نخبگی براشون کارت پایان خدمت صادر میکنیم. یه عرصه مهم دیگری که الان ما شاهد هستیم برای افرادی که باز جزء استعدادهای برتر و درخشان هستند، کسانی هستند که تونستن مراحل علمی و تحصیلاتیشون رو در دانشگاه به خوبی طی بکنن، اونا میشن هیئت علمی. یعنی ما الان سرباز داریم، استاد دانشگاه است، عضو هیئت علمی دانشگاه است و داره تدریس میکنه. کارو من یکی از اون عزیزان یه وقت صحبت میکرد میگفت که این اساتید قدیمی تمام کارها رو میزن رو دوش ما، بعدم به ما خیلی کار میدن در دانشگاه. گفتیم خب شما جوان هستید، باید این بار علمی رو بیشتر تحمل کنید، یعنی پایان نامه ها و تدریس مختلفی که در سطح دانشگاه است. این عرصه هم قبل از انقلاب نبوده، بعداً ایجاد شده. یه عرصه دیگری که الان ما داریم استفاده میکنیم در عرصه فرهنگی و دینی و بصیرتی هست، سرباز معلم ها هستن. سرباز معلم ها با توافقی که با وزارت آموزش و پرورش هست در مناطق محروم، سرباز معلم ها میرن برای ریشه‌کنی فقر بی سوادی، یا طلاب عزیز ما که به خدمت سربازی میخوان اعزام بشن در قالب طرح هجرت، اونا کار دینی و بصیرتی و اعتقادی رو در بین سربازها با همون لباس روحانیشون انجام میدن. در واقع این عرصه قبلا نبوده، البته این عرصه بسیار خوبی است و اثرگذاری برای همه عزیزان. یه عرصه دیگری که الان باز چند سالی شروع شده، قبلا نبوده، حضور در شرکت‌های دانش بنیانه. شرکت‌های دانش بنیان یه سهمیه‌ای دارن از طریق همون شرکت‌ها و بنیاد ملی نخبگان ریاست جمهوری به ستاد کل نیروهای مسلح معرفی میشن و این سرباز پس از طی آموزش رزم مقدماتی میره در اون عرصه فعالیت میکنه و تمام دوران خدمت سربازیشو در همون عرصه دانش بنیانی مشغول میشه. و همینطور در عرصه مهم دیگری که الان ما داریم استفاده میکنیم در سطح بهداشتیه، تحت عنوان پیام‌آوران بهداشت. پیام‌آوران بهداشت کیا هستن؟ ما از دیپلم داریم، فوق دیپلم داریم، لیسانس داریم، فوق لیسانس تا دکترای پزشکی. اینا هم در وزارت بهداشت مشغول به خدمت میشن بر اساس سهمیه و تعدادی که اونها درخواست میکنن در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها فعال میشن. یه تعدادی هم از اینها میان در نیروهای مسلح، در بیمارستان‌ها، در درمانگاه‌های نیروهای مسلح، در پست‌های امداد، در یگان‌های رزمی و عملیاتی و خدماتی مشغول به خدمت میشن در عرصه بهداشتی. بنابراین عرصه خدمت سربازی ما یک عرصه کمی نیست، عرصه های متعدد و گوناگونیه. اما مهمترین فلسفه و اصلی ترین مسئله عرصه دفاعی، امنیتی و انتظامی است که امروز الحمدلله سربازان ما در ارتش جمهوری اسلامی ایران، در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در فراجا، در مرزها، در وزارت دفاع، در پادگانها، در جاده ها، در مقرهای نظامی و انتظامی مشغول انجام وظایف خودشون هستند.
جناب سردار، الان یکی از در واقع مراجعین شما پشت در بودن، میگفتن پسر من هنرمنده. یکی دیگه بود میگفتش که من پسرم درس نخونده، تو شهرستان بوده اما دورهای فنی حرفه‌ای گذرونده، نجار خوبیه، تخصص داره، حرفه‌ای هم تخصص داره. آیا این افراد هم جذب کارهای تخصصی میشن؟
همینطوره. ببینید، بر اساس تحصیلات و مهارتی که دارن، حالا من توضیح بیشتری خواهم داد در این عرصه، پس از اینکه این عزیز ما به سن مشمولیت رسید که هم 18 سال تمامه، اگر خواست درس بخونه، خب اجازه داره تا 20 سالگی دوران متوسطه و پایه 12 تموم بکنه. بعد از اینکه این برگ اعزام به خدمتشو گرفت، بر اساس اون رشته تحصیلی که در اون برگ اعزام به خدمتش نوشته هست، پس از آموزش رزم مقدماتی که در آموزش ها مراکز آموزشی ما این دوره رو طی میکنن، تقسیم میشن. تقسیم اینا هم ارزیابی میشن در دوران همون آموزش نظامی که دارن. مشخصه کسانی که دارای مهارت خاصی ان، حتی الامکان در همون جا به کارگیری میشن. ما یه پزشک رو دیگه نمیبریم در عرصه های دیگری به کارگیری کنیم. یه کسی که پرستاره تو همون کار پرستاری خودش، اون کسی که آیتی بلده، اونها میرن در عرصه کار خودشون ازشون استفاده میشه. علا ایالن این نگرانی نیست. الحمدلله ما در، حالا شما فرمودید هنرمنده، ما خودمون در همین سازمان وظیفه عمومی الان بخش اعظمی از کار اطلاع رسانی ما تهیه انواع فیلم و سرود و موشنگرافی و اینفوگرافی، همه اینا رو الان تقریبا سربازان ما دارن انجام میدن در راستای همین کار مهمی که هست. علی‌ایالن میتونیم بگیم که ما بر اساس مهارت و تخصصی که دارن این کار رو انجام میدیم. اونایی که دوران دبیرستان رو دارن، من اینم توضیح بدم، یه تدبیر بسیار خوبی که باز در این سالهای اخیر از سال 96 انجام شد، ایجاد قرارگاه مهارت آموزی شغلی سربازان این خدمته.
بسیار عالی.
که حالا من اینو توضیح میدم، فرمودید که گفته فرزندشون هنرستانیه، اونها در دوره‌های خاصی شرکت میکنن، علاوه بر این که آموزش پرورش اعلام کرده در پادگان‌ها، چه کسانی که هنرستانی باشن یا نباشن، یک رشته شغلی رو انتخاب میکنن، برای اونها آموزش میذارن، به اونها سازمان فنی حرفه‌ای وزارت کار یه مدرکی میده، بهش میگن مدرک به اصطلاح پس از اینکه در آزمون شرکت کردن و در دوره‌ها قبول شدن، این مدرک اعتبار جهانی داره، یعنی یه نکته مثبتی داره، میتونن از این مدرک خودشون پس از پایان خدمت سربازیشون از تسهیلات بانکی، اشتغال در شرکت‌ها و جاهای مختلف استفاده بکنن این عزیزانو. بنابراین عرصه خدمت سربازی برای کسانی که هنرمندن، کسانی که دوره‌های هنرستان دیدن یا دوره‌های خاصی رو دیدن، حتما در نیروهای مسلح ازشون استفاده میشه. اما خب اولویت اصلی عرض کردم در مرحله بکارگیریمون همون عرصه دفاعی، امنیتی و انتظامی است.
دوران سربازی یکی از ماندگارترین دوران زندگی هر جوان.
جای خود اجو زو لا.
چقدر از خدمتتون گذشته؟
6 ماه. من 13 ماه.
روز تصفیه‌مونه، 2 سال گذشت.
سربازانی که هر کدوم شغل و مهارتی دارن.
من حساب دارم.
کارشناس کشاورزی ام.
طراحی سایت اینو انجام میدم.
در داروخونه درمانگاری پادگان 6 قیمت شغل بیکار است.
ما الان تقریبا 1 سال و 3 ماه است خدمتمون گذشته.
پرسیدم از سختی‌های دوران سربازی.
صبح که باید زود بلنشی خیلی سخته.
لغو خروج و اینا.
سختیش اینه که باید بری پست بدی.
تا شیرینی‌های این دوران.
خیلی چیزا رو یاد گرفتیم، نظم، انضباط، دوستای خوبی پیدا کردیم.
کاری که اینجا بلدن تو همون رشته میذارنش. این خیلی خوبه.
یه سری تجربه‌ای هم هستش که شاید شما دیگه هیچ وقت و هیچ سنی نتونید تجربه‌ها رو کسب کنید.
تو جمعشون آدمای مختلفی دیده میشن. ماشاءالله همه یه پارچه هنرمندن.
به شوق روی تو من زندم، خدا داند.
با ورود فرمانده به صف میشن و پای صحبتاش میشینن.
امنیت اگر باشه سلامتی همه، آسایش همه، آرامش همه.
از اونجایی که تشویقی برای سربازا لذت بخشه، فرمانده هم به بچه ها ایدی داد. اونا پوشیدن لباس مقدس سربازی و دفاع از وطن رو افتخار میدونن.
کسی که تو این لباسه بعد حرمت این لباس رو نگه داره به خاطر کارهایی که انجام شده، به خاطر ایثارگرایی که انجام شده.
حتی یه وجه از خاک رو به دست دشمن ها میفته.
چقدر آماده هستی برای دفاع از میهن؟
100%.
جوانایی که شهدا رو الگو و چراغ هدایت راه خودشون میدونن.
به خاطر شما دیدید که حالا امنیت، آرامش، همه چی داره.
صبح امید وطن جلوه کن در آسمان، همچو مهر جاودان وطن. ای هستی من، شور و سرمستی من، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه جان و تنم وطنم، وطنم، وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه جان و تنم وطنم، 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه شاد و خوش و نغم زنان. ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان، ز سلامت ایران جوان.
با توجه به فرمایشات شما جناب سردار، عرصه های مختلف سربازی به نوعی مهارت آموزی و افزایش احساس مسئولیت فرزندان ذکور ما هستش. میخوام یک سوالی بپرسم، شاید دغدغه خود منه. پسران ما اون مهارت های لازم زندگی رو نه در مدرسه یاد میگیرن نه از رسانه. حتی همین مسئولیت پذیری رو هم ما میبینیم که توی خدمت سربازیه که بیشتر در واقع یاد میگیرن. آیا توی قوانین جدیدتون و توی آموزش‌های جدیدتون بخشی رو گذاشتید برای آموزش‌های مهارت‌های زندگی که بچه‌های ما که یک دو سال میان تو سربازی مهارت‌های زندگی رو هم در کنار تخصص‌های نظامی و تخصص‌هایی که دارند افزایش بدن؟
مستحضرید از دستاوردهای مهم خدمت سربازی همین آموزش‌هایی است که داده میشه، چه آموزش‌هایی که در قالب نظامی و رزمی سلاح شناسی و امثالهم هست، چه اونایی که در قالب سبک زندگی یا مسائل اعتقادی و دینی و بصیرتی هست. همه اینها کمک کرده که یک نظم خوبی رو به زندگی سرباز در دوران خدمت سربازی بده. پس میتونیم بگیم اولین دستاورد، دستاورد نظم پذیری در زندگی است در خدمت سربازی. من خودم بازدید داشتم از یکی کلانتریامون در تهران، یوسف آباد رفته بودم یه بازدید، دو تا سربازی که لیسانس مکانیک بود یکم فوق لیسانس بود، ازشون سوال کردم که خب شما بفرمایید که یک عیب از سربازی بگید، یک حسن از سربازی بگید. گفتم اول عیبو بگید. گفتن عیب اینه که به ما کم مرخصی میدن. ما مستعذرید، یه خلاصه سرباز علاقه زیادی داره که زودتر مرخصی بره. من اینو توی پرانتز عرض بکنم که مدت مرخصی سربازان با کادر یکیه، با کارمندا یکیه. حتی قبلا 12 روز بود در سال، مثلا اون سرباز ما مناطق آرام و عادی، تو مناطق عملیاتی فرق داره، 45 روز تقریبا 10-12 روز بهش مرخصی میدن. اما در شرایط عادی یک کارمند در سال بودن 31 تا 32 روز بهش مرخصی میدن. سرباز هم الان همینه که در این مناطق عادی داره خدمت میکنه، به اون هم همین میزان در سال مرخصی تعلق میگیره. گفتیم خب حالا انشالله اینم حل میشه براتون، دیگه حسنش چیه؟ یکیشون گفت که من، نه اون که لیسانس مکانیک بود، گفت من یه نظمی در زندگی پیدا کردم که باید 6 صبح بیام به محل خدمت سربازی. من یه منظم بار آورده، یعنی تنظیم شده نحوه سحرخیزی خودم، من 6 مثلا باید سر کار باشم. اون برادری که سرباز ما که فوق لیسانس بود گفت که من تا الان 27 سال سنمه نمیدونستم که پدر مادر چقدر جایگاه دارن. من اینجا قدر پدر مادرمو شناختم، یعنی انقدر حوزه سربازی دستاورد داره. یکی از دستاوردهای مهمش همزیستی مسالمت آمیز بین همه. یکی از دستاوردهای مهم دیگرش اینه که اقوام مختلف رو از نزدیک میشناسه. توی آسایشگاه با هم خوابیدن، در سطح کشور ما قومهای مختلفی دارن زندگی میکنن، با آداب و رسوم آنها بیشتر آشنا میشه. و از همه مهمتر این حس وطن دوستی و حس ایثار فوق‌العاده بالا میره. و این که شما فرمودید سبک زندگی رو به اینها آموزش میدن. من حالا به شما عرض بکنم که در این دوره‌های مهارت آموزی که پیش بینی شده در خصوص مسائل مالی هم تدریس میشه، که یعنی شما وارد جامعه میشید چگونه با مسائل مالی برخورد کنی. این آموزش ها خیلی مؤثره، خیلی مفیده. در رابطه با امداد و خود امدادی، دیگر امدادی و خود امدادی که هلال احمر ما متولی این کار است، با مربیانی که از اونها استفاده میشه. و حتی من به شما عرض بکنم در نیروهای مسلح ما خودمون الان مربی داریم، مربی امداد داریم، مربیهای مختلف، حالا عقیدت سیاسی ما در حوزه‌های مختلف سبک زندگی اساتید خوب و برجسته‌ای دارن، چه آقایون روحانی ما چه غیر روحانی ما دارن تدریس میکنن. من فکر میکنم که مهمترین دستاوردی که میتونه داشته باشه اعتماد به نفسی است که یک جوان پیدا میکنه، با قوانین و مقررات کشور آشنا میشه و تمرین یک زندگی اجتماعی رو در اصل اجتماع در دوران خدمت سربازی برای خودش داره که اگر اومد وارد جامعه شد چگونه بتونه از حق و حقوق خودش دفاع کنه و چگونه در جامعه قوانین و مقررات رو رعایت بکنه. اتفاقا با یه سربازی صحبت میکردم، حالا میگفت که من خب 2 سال اینجا موندم. گفتم که خب این چه دستاوردی برای شما داشت؟ یکی از دستاوردهای مهم من ازش سوال کردم که گفتم الان شما اگر اتفاقی بیفته، تو سرباز فرودگاه بود، اگر مشکلی در حوزه اجتماع برای شما به وجود بیاد شما چیکار میکنید؟ مثلا میدونی کجا بری پیگیری کنی، حق حقوقت بگیری؟ قبل از سربازی چگونه بود، الان چگونه است؟ گفت الان دقیق میدونم کجا برم، کجا پیگیری کنم، کدوم مرجع قضایی برم، کدوم مرجع قانونی برم. این گفتم این ارزشش چقدره؟ گفت واقعا نمیتونم حساب کنم ارزشش چقدره. درسته، ببینید این که یک جوان رو ما بر اساس اون قوانین و مقررات پادگانی که هست سر یک ساعت خاصی باید بیدار بشن، سر یک ساعت خاصی باید صبحانه بخورن، سر یک ساعت خاصی باید ورزش کنن، صبحگاه برن، سر کلاس برن، سر ساعت خاصی در شب خاموشی میزنن. خب به هر شکل این نظم دیگه، این نظم و انضباط اولش سخته، اما بعد از مدتی این برای اونها ملکه میشه، خصوصا جوان هم اصلا کمک بزرگی در این زمینه است در رابطه با سبک زندگی برای فرزندانمون در دوران خدمت سربازی.
خیلی ممنون. اگر افرادی به هر دلیلی موفق نشدن برن سربازی و حالا سنشون بالا رفته، آیا اینا شامل معافیت میشن؟
کسانی که بیمار باشن، چه غیبت داشته باشن چه نداشته باشن، هیچ فرقی نمیکنه، میتونن مراجعه بکنن به دفاتر خدمات الکترونیکی پلیس به علاوه 10، اونجا معرفی میشن به پزشک، مراحلی داره، میرن شورای پزشکی، بعد از شورای پزشکی میرن شورای عالی پزشکی، اگر رأی گرفتن که معاف دائم شدن به اونها کارت معافیت پزشکی داده میشه و دیگه خدمت سربازی نمیرن. اما کسانی که الان امسال با عنایت مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا، کسانی که الان بالای 40 سال سن دارن و دارای 3 فرزند هستن از خدمت سربازی معاف شدن. این قانون و ابلاغیه هم تا 2 سال دیگه هم ادامه داره و کسانی هم که زیر 40 سال باشن، دارای 4 فرزند باشن، فعلا برای اینها با ارائه مدارک فرق نمی کنه، چه غایب باشن چه نباشن، به اینها کارت عنایت رهبری داده میشه به عنوان 4 فرزندی یا 3 فرزندی.
فرزندان ایثارگران چطور؟
ببینید بر اساس قوانین مجلس شورای اسلامی اگر کسی سابقه 30 ماه جبهه داشته باشه میتونه یک فرزندش رو از خدمت سربازی معاف کنه، یا اگر 25% جانبازی داشته باشه اونم میتونه یه فرزندش رو معاف کنه. حالا اگر کسی کمتر از 30 ماه جبهه داشت یا کمتر از اون درصد جانبازی داشت بهش میگن تلفیق. اینا تلفیق میشه، اگر به عدد 30 رسید اینها در واقع معاف از خدمت سربازی میشن. و همینطور کسانی که به خدمت اعزام میشن که در تلفیق هم به اون حد نصاب نمیرسن، فعلا به ازای هر 1% جانبازی 12 روز کسر خدمت میگیرن. آزادگان هم همینطور به ازای هر 1 ماه 12 روز به فرزندانشون تعلق میگیره. و کسانی هم که سابقه جبهه دارن به اونها هم به ازای هر 1 ماه 12 روز کسر خدمت تعلق میگیره.
افرادی که خودشون یا والدینشون بسیجی فعال هستن چطور؟
کسانی که خودشون بسیجی فعال دارن اونم برابر قوانین و مقررات حد اکثر تا 6 ماه میتونن از این کسر خدمت استفاده کنن.
بچه‌هایی که والدشون فوت کرده یا بچه‌ای طلاقن؟
اونو تو بحث کفالته، از بحث ایثارگری خارجه. کسانی که تحت پوشش کمیته امداد باشن یا تحت پوشش بهزیستی باشن، مادرانشون فاقد شوهر باشن به هر دلیلی، اونا میتونن یکی از فرزندانشون رو معاف کنن.
افرادی که پدرانشون سن بالا دارن و فرد قرار ناناور خانواده باشه، اونها چند نفرشون میتونن معاف بشن؟
اگر فردی تنها یک پسر داشته باشه، سنش هم 75 سال به بالا باشه، فرزندش هم فاقد غیبت باشه، میتونه کفیل پدرش بشه.
اگر به هر دلیلی فرزند من دچار غیبت شد یا سرباز فراری بود، اگر بخواد دوباره برگرده باید چه مسیری رو طی کنه؟
در خصوص کسانی که مشمول و غایب هستن، من این عرض بکنم در سطح کشورمون تعداد غایبین زیاد نیست، شاید بین مثلا 10 تا مثلا 15 درصد، در بعضی از استانا مثلا 5 درصد، کمتر بیشتر، استانا با هم متفاوتن. ما فرزندان ذکورمون که متولد اونجا هستن، برخی غیبت کردن، البته اینا الان بالای، برخی هم بالای 40 سال سن دارن، تبعات غیبت، نمیتونن استخدام بشن در دستگاه دولتی، غیر دولتی، در کارخونه ها، در کارگاه ها. اگر هم کسی مشمول و غایب رو امسال به کار بگیره در حتی مغازه ها، در کارگاه ها، در جاهایی که چه دولتی باشه چه غیر دولتی، البته دولتی که اصلا من استخدام داره، حتی تو بخش خصوصی تا 100 میلیون هم اون کارفرما و مدیر عامل جریمه میشه به ازای به کارگیری یک مشمول غایب. اینا در واقع از کشور نمیتونن خارج بشن، استخدام نمیتونن بشن غایبین، و همینطور اینها نمیتونن خروج از کشور داشته باشن. بنابراین کسانی که مشمول و غایب هستن تبعات زیادی داره در جامعه براشون از نظر موقعیت اجتماعی. به هر شکل این مسئله غایبین یه مسئله بسیار مهمی است برای اون فرزند، برای اون خانواده، که من توصیه میکنم حتما تصمیم بگیرن تا این تکلیف خدمت سربازیشون رو داشته باشن. ما الان خدمت سربازی از 17 ماه داریم، 18 ماه، 19 ماه، 21 ماه و حد اکثر مثلا 24 ماه رو داریم برای افراد، کسانی که در مناطق محروم، دوردست یا مناطق عملیاتی برن شرکت بکنن، اینا مدت خدمت سربازیشون کمتره و به ازای هر 45 روز 10 تا 12 روز هم مرخصی بهشون تعلق میگیره. حتی به اینا تو راهی میدن، به اینا سالانه مثلا 3-4 بار هم هزینه به اصطلاح بین راهی پرداخت میشه، حقوقشون هم بیشتره. ما الان کسانی که در مناطق دوردست و عملیاتی خدمت میکنن، البته بستگی به پایه تحصیلیشون داره، تا 8 میلیون تومان هم حقوق میگیرن، بعضی هم که متعلن یا تحصیلاتشون بالاست. بنابراین عرصه خدمت سربازی برای کسانی هم که مشمول و غایب باشن تعاریفی رو مشخص و روشن کرده. من اینو خواستم به عنوان یک نکته عرض بکنم که محرومیت برای مشمولین و غایب وجود داره.
برای سربازان فراری چطور مشمولیتی وجود داره؟
ببینید، یه نکته ای رو امسال گفتن، اگر کسی حالا باید خودشو معرفی میکرد که تا 1/7 یعنی تا اول مهر ماه، کلیه کسانی که خودشون رو معرفی کردن، اینم از عنایات مقام معظم رهبری بود، تمام مدت زمان غیبتشون بخشیده میشه. مثلا ما الان کسانی که اضافه خدمت میخورن 3 ماهه و 6 ماهه هست، ولی خب از این میزان به بعد کسی خودشو معرفی بکنه، اینها هم به اصطلاح دارای اضافه خدمتن. منتها باز برابر قانون اضافه خدمت اون سرباز توسط فرماندهش میتونه بخشیده بشه. یعنی ما الان یه سرباز داریم، در این خدمت سربازی 6 ماه اضافه خدمت داره، اون 6 ماه اضافه خدمت رو فرماندهان اگر ببینن ایشون خوب خدمت کرده، منضبط بوده، مشکلی نبوده، اونم براش میبخشن.
افتخار نیروهای مسلح ما عزیزان من این است که نیروهای مسلح در کشور عزیز ما حصار مستحکمی هستند، قلعه مستحکمی هستند برای کشور و برای ملت. امیدوارم که خدای متعال روز به روز به شما عزیزان، شما جوانان عزیزی که در نیروهای مسلح حضور انبوه و مؤثری دارید، خدا به همه شما توفیق بده بتوانید این افتخار رو، افتخار خدمت به این کشور، به خدمت به این نظام، به خدمت به انقلاب، به خدمت به این مردم مؤمن و با وفا رو همواره ادامه بدید و روز به روز بر توانایی ها خودتون بیفزایید. سربازی برای یک چنین ملتی افتخاره. شما که لباس نیروهای مسلح رو وابسته به هر کدام از سازمان‌ها و نیروها به تن کردید، در واقع مفتخرید به اینکه خود رو آماده کردید برای دفاع از ملت ایران، برای دفاع از هویت اسلامی و ملی و انقلابی این کشور و دفاع از امنیت این کشور.
اکبر، پاینده، رهبر، یا حسین.
من اینو عرض بکنم که کشور ما با کشورهای دیگه متفاوته. بعضیا ممکنه این سوالو داشته باشن که از ما برای چی بریم سربازی. ما الان 15 تا کشور همسایه داریم که تهدیدات امنیتی خاصی از سوی اونها بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود داره. بنابراین این مرزها رو مراقبت کردن، پادگانها رو مراقبت کردن، در عرصه‌های مختلف امنیتی، دفاعی و انتظامی حضور پیدا کردن، خب همین نیروی جوان و فعال فرزندان ذکور ما هست که میتونن کمک بکنن. و اگر ما الان امنیت داریم، اگر آرامش داریم، اگر خانواده ها به راحتی دارن استراحت میکنن شبها، نقش کلیدی و اساسی رو سربازان دارن. خدمت سربازی به گونه ایست که شما این پرچم امنیت رو نسل به نسل دارید تحویل میدید. خلاصه ما الان در بیش از 40 سال انقلاب اسلامیمون همین جوانان اومدن خدمت سربازی رو کردن، پرچم رو تحویل دادن. من یه چیز کلی عرض بکنم، انشالله همه بالای 120 سال عمر میکنن، اما کلن میخوان 2 سال از زندگی خودشون رو برای امنیت فدا بکنن یا بذارن، یا در واقع برای خانواده‌های خودشون این رو به ارمغان بیارن. شما یه خودرویی رو بیمه میکنید 1 سال است، شما 120 سال انشاءالله عمر میکنید عزیزان و مردان ما، اما 2 سالش هم برای برقراری امنیت خودت و خانوادت و جامعت. حالا بحثای دیگری هم هست که ما در اعتقادات دینیمون و آموزه‌های دینیمون هم هست. امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن فالجنود باذن الله حصون الرعیه. اینا در واقع دژهای مستحکم این کشورن، سربازان ما هستن که الان در عرصه مختلف امنیتی، دفاعی و انتظامی دارن کار میکنن. ستون اصلی هر فعالیتی در هر کشور امنیته. این ستون اصلی رو کی نگه می‌داره؟ بستر اساسی چیه در کارهای اقتصادی، فرهنگی، تجاری، سیاسی؟ همش امنیته. این امنیتی کی باید برقرار بکنه؟ ما فعلا در قانون اساسیمون و در قانون مصوب مجلس شورای اسلامیمون فرزندان ذکور رو مکلف کرده. حالا در این بیش از 40 سال ما تجربه کردیم که اینا چه نقش کلیدی و ارزنده‌ای در برقراری امنیت داشتن. بنابراین این امنیت برای همه هست. اگر واقعا امنیت نباشه، هیچ
کسب و کاری، هیچ شغلی، هیچ فعالیتی به وقوع نمیپیونده. امیدواریم که این مسئله بیشتر تبیین بشه، بیشتر گفته بشه، بیشتر تشریح بشه، بیشتر تبیین بشه توسط رسانه‌های ما، خصوصا این برنامه خوبی که الان ما تحت عنوان پل مدیریت داریم با هم صحبت میکنیم. انشالله اونایی که میشنوند به دیگران هم اینو منتقل کنن و بگن 120 سال انشالله بیشتر هم عمر میکنید، 2 سالش رو بیمه امنیت کنید، همون گونه که خودروی خودتون رو 1 ساله میرید بیمه میکنید.
انشالله. ممنونم که در برنامه پل مدیریت واسطه شدید میان سازمان نظام وظیفه و مردم و خیلی شیوا به سوالات مردم پاسخ دادید.
تشکر میکنم و مجددا هفته انتظامی رو به تک تک سربازان عزیزمون در سراسر کشور، خصوصا در مجموعه فرماندهی کل انتظامی کشور تبریک عرض میکنم.
ممنونم جناب آقای سردار تقی مهری. ما هم از شما تشکر میکنیم و تبریک میگیم هفته نیروی انتظامی و هم به شما، به همکارانتون و همه سربازانی که در کنار شما برای حفظ میهن تلاش میکنند.
من جمله پایانی رو با فرمایش مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا به پایان میبرم. فرمودن خدمت وظیفه عمومی خدمت واقعا مقدسی است که در جنگ و صلح در صف اول نیازهای ملت و کشور قرار داره. در اینجا شما دقت بکنید، خدمت وظیفه عمومی رو خدمت واقعا مقدسی گفتن و در جنگ و صلح تأکید کردن که در صف اول نیازهای کشور است. ببینید وقتی سیل اومد، وقتی زلزله اومد، وقتی کرونا اومد، در صف اول نیروهای مسلح و سربازان بودن، در کنار پایوران سربازان بودن. انشالله بتونیم این جمله مهم راهبردی فرماندهمون رو به خوبی تبیین کنیم و همه مطیع باشیم برای آبادانی کشور عزیزمون ایران اسلامی.
انشاءالله. زنده باشید و خدا نگهدار.
اگر به مدیران شهری دسترسی نداری،
اگر امکان حضور در ادارات محل زندگیتون رو نداری،
اگه نتونستین از اداره جواب کارتون رو بگیرین، با پل مدیریت هیچ شهروند تهرانی بدون دسترسی نخواهد ماند.
پل مدیریت.